نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران، از هر جایی که همراهید با ما در لحظه‌های آغازین 12 بهمن ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. بریم سراغ خبرها، با فرهنگ قویمی همراه بشیم.
با درود فراوان، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد دعوت بریتانیا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار از این کشور همچنان پابرجاست. بیش از 1,300,000 نفر از مردم این کشور با امضای توماری خواستار لغو سفر دونالد ترامپ به بریتانیا شدند. آقای جانسون افزود که دولت بریتانیا با سیاست به گفته او بسیار جنجالی محدودیت سفر شهروندان کشورهای هفتگانه موافق نیست. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته است شهروندان بریتانیایی که در کشوری دیگر به دنیا آمده اند می توانند مثل همیشه و بدون محدودیت به آمریکا سفر کنند. سفارت آمریکا پیشتر در بیانیه اعلام کرد شهروندان کشورهای هفتگانه برای اخذ ویزا از مراجعه به کنسولگری آمریکا خودداری کنند. آقای جانسون میگوید سفارت آمریکا در لندن قرار است بیانیه خود را بروز کند. سایر مقام‌های بریتانیایی یا آمریکایی تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. کاخ سفید آمریکا میگوید رئیس جمهوری آن کشور و پادشاه عربستان گفتگوی تلفنی داشتند و در مورد اجرای بسیار دقیق توافق اتمی و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده که دونالد ترامپ و ملک سلمان در مورد لزوم ایجاد منطقه امن در یمن و سوریه نیز مذاکره کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان رقابت‌های انتخاباتی از لغو توافق اتمی در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفته بود. شماری از متحدان غربی آمریکا خواستار حفظ و پایبندی به اجرای توافق تیرماه میان تهران و گروه پنج به علاوه یک شدند. ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده و مقامات تهران میگویند کشورهایی در واقع مانند عربستان سعودی به ایجاد تروریسم و افراطی‌گری کمک کرده و در امور کشورهایی مانند سوریه و یمن دخالت می‌کنند. پلیس کانادا روز دوشنبه دو مظنون حمله مسلحانه به مسجد در کبک را دستگیر کرد. این دو مرد الکساندر بیسوننت و محمد الخدیر معرفی شده و سن آنها بین 20 تا 30 سال اعلام شده است. ساعتی بعد پلیس کانادا اعلام کرد که محمد الخدیر به عنوان شاهد به آنها کمک می کند. در حمله و تیراندازی به مسجدی در شهر کبک در کانادا دست کم 6 نفر کشته شدند. این تیراندازی در جریان نماز عصر در روز یکشنبه به وقت محلی رخ داد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در واکنش به این حمله آن را حمله تروریستی علیه مسلمانان نامیده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی زخمی شدند که وضعیت 5 تن از آنان وخیم توصیف شده است. پلیس کانادا درباره علت و انگیزه حمله به این مسجد در شهر کبک تا کنون جزئیاتی انتشار نداده است. و در خبر دیگر، پارلمان عراق روز دوشنبه خواستار اقدام متقابل دولت این کشور در واکنش به فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا شد. بر اساس این درخواست دولت عراق باید از صدور ویزا برای اتباع آمریکا خودداری کند. عراق از کشورهایی است که اتباعش در فهرست ممنوعیت ورود به آمریکا قرار گرفتند. پیش از تصمیم پارلمان عراق ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق گفته بود که در روزهای آینده با سفیر آمریکا در عراق دیدار خواهد کرد تا نگرانی دولت بغداد از تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا را با او مطرح کند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق تا کنون موضعی درباره تصمیم رئیس جمهوری آمریکا نگرفته است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی خبرها را شنیدید از رادیو فردا. تفسیرهای مختلف از صدور فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا و برخی از منتقدان سیاست‌های خارجی حسن روحانی را هدف قرار دادند.
در آستانه انتخابات تندروها میخوان یک جوری به دولت آقای روحانی بگن که اون مسیری که توی 3 سال اخیر طی کرده برای تلاش برای کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب، این یک مسیر کاملا شکست خورده ای هست.
تشییع پیکر 16 آتش نشان قربانی حادثه پلاسکو در تهران با حضور مقام‌های مسئول کشور.
نوعی در این حادثه شهرداری تهران زیر سوال هست و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی عملا سعی کردن با عاطفی کردن فضا سور شهرداری تهران تا حدودی تحت پوشش قرار داده بشه.
و دست کم 300 نفر به دلیل مشکلات تنفسی در خوزستان به بیمارستان مراجعه کردند.
ذرات اینقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده برها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند.
همراه ما باشید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک پخش خواهد شد. اعتراض‌ها به فرمان تازه دونالد ترامپ در زمینه تعلیق ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگه در بسیاری از شهرهای آمریکا همچنان ادامه داره. رویترز گزارش داده در واشنگتن هزاران نفر با تجمع در برابر کاخ سفید پلاکارد‌هایی در دست دارن که روی بعضی از آنها نوشته شده ما هم مسلمان هستیم. اما در 2-3 روز گذشته اعتراض‌ها به فرودگاه دالاس در واشنگتن دی سی هم رسید. همکار من نادر صدیقی الان در محل این فرودگاه هست. آقای صدیقی، برای ما بگید در این لحظه به وقت محلی اونجا ساعت چند هست و چه شرایطی رو دارید از نزدیک می‌بینید؟
الان ساعت 3:36 به وقت محلی هست در واشنگتن، در فرودگاه بین المللی واشنگتن. رفته رفته بر تعداد جمعیت معترض و کسانی که در انتظار ورود اعضای خانوادهشون هستند اضافه میشه. خانم آزاده، معترضان که زنان و مردان و داوطلب از گروه های سنی مختلف هستند، پلاکات هایی در دست دارن که نوشته های اونها آشنا و تکرار همون خواستهایی که از جمعه گذشته در تظاهرات گوناگون دیده شده، مانند مهاجران به آمریکا خوش آمدید و ممنوعیت ورود به آمریکا را لغو کنید. یک گروه از وکلای مهاجرت هم داوطلب شدند که در اینجا خدماتی ارائه بدن و با اجازه پلیس و مقامات فرودگاه میزی و جایگاهی برای ارائه خدمات حقوقی برپا کردند. من در گفتگوی کوتاه با یکی از اونها به این مطلب دریافتم که هدفشون بیشتر پروازهایی که از خاورمیانه به ویژه از امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس مانند قطر، دبی و ابوظبی و یا از اروپا وارد میشه و همینطور ترکیش ایرلاین که ظاهراً دیر وقت امشب وارد خواهد شد. یک وکیل ایرانی هم به طور مستقیم در فرودگاه حاضر شده تا اگر در میان مسافران ایرانیانی بودند که به راهنمایی حقوقی نیاز داشتند کمک بکنید. در نزدیک به 5 ساعتی که من در فرودگاه هستم شاهد ورود مسافران فراوانی از کشورهای مسلمان بودم که با هیچ مشکلی روبرو نبودن. البته برخی از این مسافران طبعا ممکنه که شهروند آمریکا باشن، ولی بسیاری هم از غیر آمریکاییان هستن که مشکل قانونی نداشتن. یکی از کارکنان شرکت هواپیمایی عربی، یک شرکت هواپیمایی عربی در خلیج فارس که نخواست که من اسم مشخصاتشو بگم، تنها به یک مورد مسافر سوری اشاره کرد که ماموران اداره مهاجرت اجازه ورود به ایشون ندادن. در هر حال تا این لحظه جز این مورد مسافر دیگری از 7 کشوری که در لیست محدودیت‌های اعمالی هستند وارد فرودگاه بین المللی دالاس در واشنگتن نشده. البته من از محوطه درونی فرودگاه و بخش گمرک گذرنامه اطلاعی ندارم خانم آزاد.
و همینطور ممکن مسافرانی باشن که پای پرواز اجازه نداشتن سوار هواپیما بشن بر اساس این فرمان. اعتراض‌های مقام‌های مختلف همچنان ادامه داره آقای صدیقی، از جمله رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما دقایق پیش بیانیه‌ای منتشر کرد و مخالفتش رو با این فرمان اعمال کرد. میتونید بگید که انعکاس این بیانیه چه بوده؟
خبرگزاری اسوشیتد پرس من این خبر رو دیدم که از قول سخنگوی باراک اوباما گفته که رئیس جمهور پیشین با تبعیض‌هایی که بر اساس باورهای مذهبی افراد صورت گرفته مخالفه. بیانیه سخنگوی آقای اوباما ضمن این مخالفت هیچ گونه نامی از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری نبرده، ولی کاخ سفید روز دوشنبه تاکید کرد که رئیس جمهوری در تصمیم خودش برای تشدید مسائل امنیتی که دستور اخیر هم در این چارچوب صادر شده همچنان باقیه. سخنگوی کاخ سفید هم بعد از ظهر دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه در پاسخ به پرسش گزارشگران باز هم روی این نکته تاکید کرد که ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورهای خاورمیانه‌ای در سال 2001 میلادی از جانب پرزیدنت جورج دبلیو بوش و سپس در دوران زمامداری آقای اوباما پا گرفت و تثبیت شد و از میزان اعتراضایی که این بار صورت گرفته ایشون ابراز شگفتی کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که رئیس جمهوری امروز دستور تازه‌ای برای لغو برخی مقررات مربوط به شرکت‌های کوچک امضا کرده. الان تعداد دیگری از مسافران مسلمان وارد فرودگاه شدند و با استقبال مردم مواجه شدند. دونالد ترامپ اقدام امروز خودش رو که به سود تاجران و شرکت‌های متوسط خواهد بود، بزرگترین اقدام در تاریخ آمریکا نام داده که مقررات دست و پاگیر دولتی رو از میان بر می‌داره. این خبرگزاری اسوشیتد پرس میگه که این اقدام در حالی صورت گرفته که تظاهرات در گوشه و کنار آمریکا همچنان ادامه داره. ولی آقای ترامپ بامداد دوشنبه در یک پیام توییتری گفته که تنها 109 نفر از میان 325 هزار مسافر برای بازجویی متوقف شدند. رئیس جمهوری بار دیگه هشدار داده که افراد بدتینت فراوانی هستند که در صورت توانایی و یافتن فرصت امریکا آسیب میزنند. آژانس پناهندگان سازمان ملل هم امروز اعلام کرد که به خاطر دستور رئیس جمهوری آمریکا حدود 20 هزار پناهنده با شرایط نامناسبی در اروپا به سر میبرند. خانم آزاد،
خیلی متشکرم از شما. نادر سریقی همکار ما در فرودگاه دالاس در واشنگتن دی سی همراه ما بود، از آنچه که میدید و اطرافش میگذشت به ما گزارش میداد در مورد واکنش ها به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه امضا شد. اما این واکنش ها فقط در آمریکا دیده نمیشه، در شهرهای مختلف خاورمیانه و بقیه نقاط جهان هم اظهار نظرهایی در این زمینه شده و این موضوع چالش های مختلفی رو به وجود آورده. از هانا کاویانی بشنویم.
در خاورمیانه و در عراق، یکی از 7 کشوری که شهروندانش به مدت 90 روز از سفر به آمریکا منع شدند، قانونگذاران تصمیم به انجام اقدامات متقابل علیه شهروندان آمریکایی گرفتند. بنابر اعلام قانونگذاران، تصمیم آنها برای دولت الزام‌آور است، اما هنوز واکنشی در این باره از سوی دولت عراق شنیده نشده و مشخص نیست این قانون شامل افراد نظامی آمریکا که در عراق هستند یا شرکت‌های بزرگ نفتی فعال در عراق می‌شود یا خیر. در همین حال در پاکستان، کشوری که نام آن در میان 7 کشور نیست، وزیر کشور با انتقاد از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا گفته این تصمیم به اتحاد بین المللی علیه تروریسم ضربه میزند. سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد. این سازمان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که بسیار نگران ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکاست و با تبعیض‌آمیز خواندن این اقدام گفته است این اقدام تنها به پررنگ‌تر شدن رویکرد افراط‌گرایان می‌انجامد و به هواداران خشونت و تروریسم خدمت خواهد کرد. در همین حال به گزارش اسوشیتد پرس، هواداران گروه موسوم به حکومت اسلامی با به سخره گرفتن تصمیم رئیس جمهوری آمریکا میگویند چنین اقدامی مانع حملات بیشتر نخواهد شد، بلکه موجب می شود این گروه شبه نظامیان بیشتری را به خدمت گیرد. از سوی دیگر در اروپا اظهارات متفاوتی درباره حکم تازه رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده است. در برلین پایتخت آلمان، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از این فرمان ابراز تأسف کرده اما آن را محکوم نکرده است. در همین حال مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است این کشور منتظر توضیحات بیشتر از سوی دولت آمریکا و روشن شدن وضعیت شهروندان آلمانی است که تابعیت دوگانه یکی از 7 کشور را دارند. اما در پارلمان بریتانیا، بوریس جانسون وزیر خارجه آن کشور به قانونگذاران گفت که از سوی مقام‌های آمریکایی این اطمینان داده شده که فارغ از تابعیت دوم یا محل تولد شهروندان بریتانیا، برای آنها مشکلی برای سفر به آمریکا وجود ندارد. این در حالی است که همچنان صفحات فیسبوک سفارت آمریکا در پایتخت‌های اروپایی از جمله برلین از شهروندان 7 کشور ایران، عراق، لیبی، سودان، سومالی، سوریه و یمن خواستند بر اساس حکم امضا شده برای دریافت ویزای آمریکا مراجعه نکنند. در اتحادیه اروپا همچنین سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که خبرهای رسیده به این کمیسیون ضد و نقیض است و این کمیسیون در حال بررسی موضوع است. از میان سازمان‌هایی که به این تصمیم دولت آمریکا واکنش نشان دادند، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس گفته است این قانون تازه زندگی بسیاری را در مناطق جنگی به خطر می‌اندازد. بر پایه فرمان رئیس جمهور آمریکا که تحت عنوان حفاظت از ملت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به آمریکا صادر شده، از ورود شهروندان کشورهای موضوع نگرانی آمریکا برای دست کم 90 روز جلوگیری می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است این فرمان به معنی جلوگیری از ورود مسلمانان نیست و هدف از صدور آن حفاظت از مردم آمریکاست.
از هانا کاویانی درباره تصمیم دولت جدید آمریکا برای پذیرش پناهجویان و صدور روادید برای شهروندان 7 کشور جهان از جمله شهروندان ایران شنیدید. نسبت به این تصمیم واکنش هایی رو شنیدید که در نقاط مختلف جهان وجود داشت، اما واکنش متفاوت مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی هم در همین زمینه به وجود اومده. بعضی از منتقدان دولت حسن روحانی بخشی از انتقادات خودشون رو در این زمینه به دستگاه دیپلماسی او دونستند و از رئیس جمهور ایران خواستند تا همون ادبیاتی رو که در قبال منتقدان داخلی خودش به کار میبره در پاسخ به اقدام رئیس جمهور آمریکا هم به کار ببنده. از رضا جمالی بشنویم.
در ایران در سطح گسترده مقامات و مسئولان سیاسی به این تصمیم دولت جدید آمریکا انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت که در ارتباط با صدور ویزا برای اتباع آمریکایی که بخواهند به ایران بیایند، عمل متقابل انجام می‌دهیم. یک روز پیش از این حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران نیز شامگاه یکشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دستور رئیس جمهوری آمریکا در لغو صدور روادید به ایرانیان را خلاف حقوق بین الملل خواند و گفت که تهران این موضوع را در مجامع بین المللی پیگیری می کند.
به لحاظ شکلی حتما یک ستادی تشکیل میشه که تشکیل شد در وزارت خارجه، از جمله در کنسولی ما که داریم اینها رو بررسی میکنیم. اعتراض به سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکاست امروز صورت گرفته، رسانه‌ای شده، ابعاد رو رسیدگی میکنیم. قطعا این خلاف حقوق بین المللی، حتما پیگیری میکنیم در مجامع بین المللی. اصولا سیاست ما در رابطه با ویزا، لغو ویزا، تسهیلات ویزا، محدودیت ویزا همیشه مقابل مثل.
اما در کنار انتقادات مقامات دولتی ایران از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، برخی دیگر از مقامات داخلی ایران بخشی از انتقادات خود را در قالب کنایه به دولت حسن روحانی مطرح کردند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در توییتی که خبرگزاری تسنیم آن را خطاب به حسن روحانی معرفی کرده نوشت: اگر برای انتقادات خودی ها عصبانی می شویم و برای کارشکنی خارجی ها لبخند می زنیم، این یعنی یک اشکال است. عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما نیز در توییتی مشابه خطاب به حسن روحانی پیشنهاد کرد همان ادبیاتی را که به گفته او برای برخی از منتقدان داخلی به کار می‌برد در پاسخ به اقدام دونالد ترامپ نیز به کار ببرد. همچنین صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در سخنانی از دولت حسن روحانی خواست در خصوص تیم جدید دولت آمریکا واکنش قاطع نشان دهد.
جمهوری اسلامی در صف اول مبارزه با تروریسم بود در این مدت و این رو خودتون می‌دانید. بنابراین ما فکر می‌کنیم یه عکس العمل قوی و قاطع هم از ناحیه جمهوری اسلامی هم کشورهای دیگری که مورد این خشم قرار گرفتن لازمه تا آمریکایی‌ها بفهمند که اینطور نیست که اون قلدون معاوی سابق را در تمام دنیا به عنوان یک سلطه تنها و مطلق داشته باشند.
رضا حقیقت نجات روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است بخشی از انتقادات منتقدان رئیس جمهوری ایران در خصوص موضوع لغو صدور روادید از سوی دولت آمریکا انتقاد از دیپلماسی خارجی دولت حسن روحانی نیز محسوب می شود.
ما در ماهای اخیر یک موجی از انتقامگیری سیاسی رو داشتیم که این مهمترین بهانه‌اش وجود یک سری مشکلات در اجرای برجام بود. الان این اتفاقی که در حوزه دیپلماسی اتفاق افتاده میتونه اون موج انتقامگیری سیاسی رو به یک نوعی تقویت بکنه و به خصوص در آستانه انتخابات تندروها میخوان یک جوری به دولت آقای روحانی بگن که اون مسیری که توی 3 سال اخیر طی کرده برای عادی سازی و حداقل تلاش برای کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب، این یک مسیر کاملا شکست خورده‌ای هستش و به نظر میرسه که از این موضوع ویزا به یه نحو گسترده‌تری در انتخابات استفاده خواهند کرد، کما اینکه قبلا هم در مورد ناموفق بودن تلاش دولت آقای روحانی برای افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی کنایه‌هایی به دولت آقای روحانی زده بودند. چون الان یه خورده زبان دولت هم کند شده در این زمینه، اونا فرصت مناسبی می‌بینن که درستی انتقاداتشون رو در طول 3 سال گذشته به افکار عمومی و به آقای روحانی یادآوری بکنن.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنانی گفت دولتش بیگانه پرست و بیگانه ستیز نیست و در تعامل با جهان گام بر می دارد.
استقلال به معنای انزوا نیست. ما نه بیگانه پرستیم و نه بیگانه هراس. ما تافته جدا بافته نیستیم. از تعامل سازنده من با جهان به نفع مردم من، منافع ملی من استفاده خواهیم کرد.
انتقادهای داخلی و کنایه‌های برخی از مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دیپلماسی دولت حسن روحانی در حالی است که هنوز در قضیه لغو روادید از سوی دولت آمریکا آیت الله خامنه‌ای به این مسئله واکنش مستقیمی نشان نداده است.
از واکنش برخی از مسئولان در ایران نسبت به تصمیم دولت جدید آمریکا برای برنامه پذیرش برخی پناهجویان و صدور روادید برای شهروندان 7 کشور شنیدید، رضا جمالی گزارش میداد. اگر شما از کسانی بودید که تجربه کردید شرایط جدید رو بعد از این امضای این فرمان دولت آمریکا، اگر در هواپیما به سر بردید یا در فرودگاهی در آمریکا بودید، تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا صدای خودتون رو ضبط کنید.
آقای آیت الله خمینی، کاش بودید و میدیدید که نه عزت داخلی برای من مانده نه عزت خارجی. کاش بودید و میدیدید که پاسپورت ایرانی تبدیل شد به یکی از بی ارزشترین پاسپورت های دنیا.
کار به نظر ما، از نظر ما کار خوبی نبوده، چون این ملت ایران نه تروریستن و نه از تروریست پرورن. حالا بیاد این مسئله تروریست بودن حکومت رو با مردم جدا کنه، چون این ملت ضربه میخورن. این ملت با آمریکایی هیچ مشکلی نداشتن. من نمیدونم این چجوریه یک دفعه این جا امضا کرد که ایرانی ها نباید آمریکا برن.
آقای ترامپ در راستای اهداف داعش در حرکت میکنه و به خاطر اینکه داعش کشتاری که در منطقه خاورمیانه انجام داد، فقط هدفش این بود که فاصله بندازه بین دنیای اسلام و دنیای غرب. و آقای ترامپ با امضای کردن این مسئله نشون داد که در راستای داعش داره پیش میره.
همیشه مردمان شریف یک کشور قصاص توهم خودبزرگبینی و بیقابلیتی حکمرانان را پس می‌دهند. اما این بیقابلیت‌ها به جای شرم از طرف آن مردم بی‌حربه مایه می‌گذارند و آنها را سپر بلای ندانمکاری‌هایشان می‌کنند. جواب هایهوی است. این است جواب به اسارت گرفتن پرسنل نیروی دریایی آمریکا که آن را در بوق و کرونا کردید و خود را قدرت منطقه دانستید. اکنون اعتراض دارید چرا ما، چرا عربستان و پاکستان نه؟
ما شوربختانه احساساتی میشیم و جوگیر میشیم و بدون اینکه پندار بکنیم شعارهایی میدیم که به نفع رژیم هست. هنرمند محبوب آقای اصغر فرهادی، شما اعلام کردین که نمیرید امریکا. شما تشریف ببرین اونجا و اونجا در اون سکویی که قرار داریم میلیون ها نفر دارن تماشا میکنن یک زمان، اونجا بگو باجون ملت ایران فرزندان همون کوروشی هستن که خود امریکا قوانینش بر اساس دستورات اونو و قانون حقوق بشر همش از ایشون اومده و ما تا قبل از اینکه این رژیم بیاد ما دشواری نداشتیم. تا حالا یک ایرانی خودشو منفجر نکرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در کانادا بعد از حمله مسلحانه به مرکز فرهنگی مسلمانان در کبک، پلیس دستگیری مظنون اصلی رو تایید کرده اما گفته مظنون دوم تنها به عنوان شاهد بازجویی شده. در حمله مسلحانه به یکی از مساجد مسلمانان در کبک 6 نفر کشته شدند و چند نفر هم مجروح شدند. از جمشید زند بشنویم.
پلیس کانادا روز دوشنبه اعلام کرد مظنون اصلی در حمله به مرکز فرهنگی مسلمانان در شهر کبک دانشجوی کانادایی است که ساعتی بعد از تیراندازی داوطلبانه خود را به پلیس معرفی کرد و بازداشت شد. شخص دومی هم که مراکشی الاصل است در ساعت‌های اولیه تیراندازی مظنون به دست داشتن در این حمله بود، اما به گفته پلیس تنها به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفته است. به گزارش رسانه‌های محلی مظنون اصلی این حمله دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه لاوال است ولی هنوز انگیزه او از کشتار حاضران در مسجد معلوم نیست. در حمله یکشنبه شب به مرکز فرهنگی مسلمانان در کبک 6 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. در زمان وقوع حمله حدود 50 نفر در این مسجد برای اقامه نماز حضور داشتند. به گفته رئیس پلیس منطقه تحقیقات درباره انگیزه این حمله ادامه دارد ولی تا کنون مدارک و شواهدی مبنی بر رابطه شخص مهاجم با خارج از کشور به دست نیامده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این حمله مرگبار را یک عملیات تروریستی خوانده و خطاب به بیش از 1 میلیون مسلمانان ساکن کانادا گفته است ما با شما هستیم. آقای ترودو مسلمانان کانادایی را بخش مهمی از جامعه آن کشور خوانده و گفته است تنوع نقطه قوت کاناداست و رواداری دینی یکی از ارزش‌هایی است که کانادایی‌ها به آن احترام می‌گذارند. مرکز فرهنگی مسلمانان کبک سال گذشته هم در صدر اخبار قرار گرفت. در ماه رمضان سال گذشته، عده‌ای سر بریده یک خوک را در مقابل در ورودی مسجد قرار دادند که با واکنش‌های تند رهبران کانادا و مردم روبرو شد. رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله مرگباری یکشنبه شب در کبک را محکوم کردند. به دنبال حمله یکشنبه شب تدابیر امنیتی در مراکز فرهنگی و دینی مسلمانان کانادا و در شهر نیویورک آمریکا تشدید شده است.
در حمله مسلحانه به یکی از مسجدهای مسلمانان در کبک در کانادا 6 نفر کشته و چند نفر هم مجروح شدند. جمشید زند گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله نیمه شب را ادامه میدیم با گزارشی در مورد تشییع پیکر آتش نشانان. دستور حسن روحانی همچنان که دستور داده تا هیئت ویژه‌ای متشکل از چهره‌های دانشگاهی با تخصص عمران، بیمه، حقوق و مدیریت شهری برای تهیه گزارش ملی در مورد آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو مأمور باشند. روز دوشنبه پیکر 16 آتش نشان قربانی این حادثه در تهران تشییع شد. از رویا کرمی مشت می‌شنویم.
شهید امیر حسین داداشی، شهید محمد آقایی.
این صدای مردمی است که روز دوشنبه در تشییع پیکر 16 آتش نشان ساختمان پلاسکو شرکت کردند. مردمی که رسانه‌ها در ایران تعداد آنها را 10,000 تن برآورد کردند. با اینکه به گفته برخی از ناظران برای جلوگیری از تجمع بیش از حد مردم مسیری کوتاه برای تشییع پیکر آتش نشانان در نظر گرفته شده بود، اما حضور انبوه مشایعت کنندگان به اندازه‌ای بود که در زمان اقامه نماز میت در مصلی تهران جمعیت تا میدان هفت تیر نیز رسید. این قاسم به حضور بی‌سابقه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه، معاون اول رئیس جمهوری ایران و نیز شهردار تهران برگزار شد. حضوری که به گفته احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان، تلاش این مسئولان برای همراهی با شهردار تهران به شمار می‌رود.
به این شکل مرسوم نبوده که در همه مراسم‌ها رؤسای قوا و وزرا و مقامات قوه قضایی شرکت بکنن، ولی طبیعتاً موضوع حادثه پلاسکو بازتاب زیادی در فضای عمومی داشته و در چند روز گذشته رسانه‌ها بسیار به اون پرداختن و یک فضای عاطفی هم به نوعی در بین مردم ایجاد شده و طبیعیه که به این دلیل مقامات جمهوری اسلامی در سطح گسترده در این حادثه شرکت کردن. از سوی دیگه شرکت برخی از مقامات احتمالاً به دعوت آقای قالیباف شهردار تهران بوده، چرا که به نوعی در این حادثه شهرداری تهران زیر سوال هست و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی عملا سعی کردن با عاطفی کردن فضا بحث قصور شهرداری تهران تا حدودی تحت پوشش قرار داده بشه و از سوی دیگه تلاش می شده که مراسم امروز هم مانند مراسم ختم آقای هاشمی یک مراسم حکومتی باشه که اعتراضها به عمل کرده شهرداری تهران و دیگر نهادها پررنگ نشه و در واقع بحث تشییع جنازه آتش نشان ها هم از سوی خود حاکمیت مصادره بشه تا از سوی معترضان.
یک روز پیش از برگزاری مراسم تشییع پیکر آتش نشانان، آیت الله علی خامنه ای دومین پیام خود را در مورد این حادثه آتش سوزی منتشر کرد. پیامی که در آن از دستگاه هایی که عملیات کاوش را انجام داده بودند تشکر شده، اما هیچ اشاره ای به موضوع شناسایی مقصران احتمالی حادثه نشده بود. اما آیا این روال پیام های رهبر جمهوری اسلامی است که در آن به مسائل قضایی و اجرایی موضوعات وارد نمی شود؟ احسان مهرابی پاسخ می دهد.
اتفاقاً رهبر جمهوری اسلامی در موضوع تصادف دو قطار در سمنان تأکید صریح کرده بودند بر قصور افراد و خواستار پیگیری موضوع شده بودند و در واقع عملکردشون در مورد شهرداری تهران کاملا متناقض با عملکرد قبلی هست. بجز موضوع حمایت آقای خامنه ای از شخص آقای قالیباف، رهبر جمهوری اسلامی نمیخواد که اصولگرایان در انتخابات شوراهای آینده تضعیف بشن، چرا که شوراها اولین نهادی بود که اونها با پیروزی در اون دوباره وارد نهادهای انتخابی شدن و الان با وجود گذشت 15 سال هنوز اکثریت شورای تهران در دست اصولگرایان هست و آقای خامنه ای احساس کردن اگر تأکید بیشتری بشه بر قصور شهرداری تهران، عملا به معنای پایان حیات سیاسی آقای قالیباف و همچنین شکست قطعی اصولگرایان در انتخابات شوراهای آینده خواهد بود که بر انتخابات ریاست جمهوری هم قطعا تأثیر خواهد گذاشت. به نوعی رهبر جمهوری اسلامی با دخالت جناحی و حمایت صریح از آقای قالیباف عملا میخوان که موازنه قدرت به رفع اصولگرایان همچنان باقی بمونه در شوراها.
با گذشته بیش از 10 روز از حادثه ساختمان پلاسکو، همچنان ابهامات حل نشده ای در مورد دلایل وقوع این آتش سوزی و شیوه اطفاء آن از سوی سازمان آتش نشانی وجود دارد. روز دوشنبه در جریان تشییع پیکر آتش نشانان، مردم شعارهایی را در تقاضای استعفای شهردار تهران سر دادند. روز یک شنبه 15 تن از اعضای شورای شهر تهران با تصویب تعهد و فوریتی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند. برخی از اعضای شورای شهر نیز خواستار روشن شدن دلایل پرواز نکردن هلیکوپترهای آتش نشان شدند. اما روز دوشنبه محسن پیرهادی، یکی از اعضای شورای شهر، به برخی از اعضای این شورا توصیه کرد که بیان خود را کنترل کنند و صبوری به خرج دهند، زیرا او معتقد است که ایجاد شبهه در مورد شیوه امدادرسانی تنها دل خانواده‌های کشته شدگان را به درد می‌آورد. این عضو شورای شهر همچنین به سایر اعضا توصیه کرد که بر مبنای پیام رهبری گام بردارند، چرا که به گفته آقای پیرهادی اظهار نظر سیاسی مسئله ای را حل نخواهد کرد.
گزارش رویا کمی مجد رو شنیدید در مورد دستور حسن روحانی برای تشکیل هیئت ویژه برای بررسی شرایط ساختمان پلاسکو و همینطور تشییع پیکر 16 آتش نشان قربانی این حادثه در تهران. اما در ادامه اگر همراه ما باشید میتونیم سرخط خبرها رو با هم دنبال کنیم. کاخ سفید در آمریکا میگوید رئیس جمهور این کشور و پادشاه عربستان گفتگوی تلفنی داشتند و در مورد اجرای بسیار دقیق توافق اتمی و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفتگو کردند.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد دعوت بریتانیا از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار از این کشور همچنان پابرجاست. سفارتخانه‌های آمریکا در آلمان، هلند، اتریش، بریتانیا و ایتالیا از شهروندان دو تابعیتی این کشورها که تابعیت یکی از هفت کشور منع شده از سفر به آمریکا را دارند، خواست برای دریافت ویزای سفر مراجعه نکنند. شبکه خبری CNN به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است پس از اجرایی شدن فرمان منع ورود برای شهروندان کشورهای هفتگانه، 81 دارنده کارت اقامت دائم به آمریکا بازگشتند و از ورود هیچ یک از آنها ممانعت نشده است. پلیس کانادا روز دوشنبه دو مظنون حمله مسلحانه به مسجدی در کبک را دستگیر کرد. پارلمان عراق روز دوشنبه خواستار اقدام متقابل دولت این کشور در واکنش به فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا شد. مراسم تشییع پیکر آتش نشانهای کشته شده در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو صبح روز دوشنبه در تهران برگزار شد. تیراندازی مردان مسلح در روز یکشنبه همزمان با برگزاری نماز در مسجد در کبک در کانادا 6 کشته بر جای گذاشت. یک پناهجوی پاکستانی روز دوشنبه در یونان بر اثر سرما جان باخت. و اتحادیه آفریقا روز دوشنبه پس از 33 سال که مراکش از این نهاد کنار گرفته بود، بار دیگر مراکش را به عضویت در این نهاد پذیرفت. همچنان با شما هستیم. چند گفتگو و گزارش در ادامه خواهید شنید، از جمله در مورد اعتصاب و اعتراض صنفی برخی از کارگران میشنوید، در مورد آخرین وضعیت طوفان ریزگردها در خوزستان و آلودگی هوا در اهواز براتون گزارش داریم. یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های شیرینی و شکلات دنیا در آلمان در حال برگزاری هست و خبرهای ورزشی رو داریم و همینطور نمای دور نمای نزدیک. خبرگزاری ایلنا از اعتصاب و اعتراض صنفی حدود 3000 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در روز دوشنبه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از منابع خبری خودش در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفته است اعتصاب کارگران از روز چهارشنبه گذشته در واکنش به پرداخت نشدن معوقات مزدی آنها آغاز شده. از بهروز کارونی بشنویم.
خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نوشت که کارفرما روز یکشنبه بر اساس صورت جلسه‌ای که در روزهای اخیر تنظیم کرده بود، یک ماه از معوقات مزدی کارگران بخش صنعتی و گروهی از کارگران بخش کشاورزی را پرداخت کرد که در نتیجه آن به گفته این کارگر کارکنان این واحد خشمگین شدند. بر اساس این صورت جلسه کارفرمای نیشکر هفت‌تپه تصمیم گرفته بود که حقوق آذر تا بهمن ماه سال جاری و نیز عیدی و پاداش کارگران را با فاصله تا پایان سال جاری پرداخت کند. به نوشته ایلنا، یک کارگر اعتصابی با اشاره به اینکه کارگران در اجتماع روز دوشنبه خود خواستار تغییر برخی عوامل مدیریت خصوصی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شدند، افزود اگر دستکم پاداش و بهره برداری سالهای 94 و 95 همراه با حقوق کامل آذرماه کارگران پرداخت شود، دلیلی برای ادامه اعتراض آنان وجود ندارد. بر اساس این گزارش بیش از 250 تن از کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که هنوز نتوانستند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه شرکت کردند. بر اساس گزارش ها مشکلات اقتصادی مجتمع پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در اسفند ماه سال گذشته بیشتر شده است. پیش از این کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به خصوصی شدن این واحد اعتراض کرده بودند. در سالیان اخیر هم کارگران شماری از کارخانه ها در ایران که پس از خصوصی شدن با مشکلات اقتصادی مواجه شده و یا تعطیل شده اند خواستار بازگردانده شدن آنها به بخش دولتی هستند. این در حالی است که مقام های دولتی همچنان از واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی سخن می گویند. در این میان اعتراض کارگران تنها متوجه واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی نیست. به گزارش خبرگزاری ها کارگران کارخانه های مختلف به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود نیز اعتراض کرده و دست به اعتصاب و تجمع زده اند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری های ایرنا و ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در روزهای گذشته با تجمع در مقابل این واحد تولیدی خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شدند. همچنین به نوشته ایلنا، 480 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان از حدود یک ماه پیش در پی پرداخت نشدن 5 ماه معوقات مزدیشان دست به اعتراض زدند. علاوه بر این 300 کارگر کارخانه فرش پارس که 5 تا 8 ماه حقوقشان پرداخت نشده است، در نامه‌ای به فرماندار شهرستان البرز در استان قزوین خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند. پیش از این هم گزارش حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران از جمله در کارخانه های هپکو در عراق و پلی اکریل در اصفهان بوده است. به طور معمول مقام های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اعتراض ها با دادن قول برای تحقق خواسته هایشان تلاش می کنند به این اعتصاب و تجمع ها پایان دهند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از قطع کامل آب و برق شهرهای اهواز و کارون در روز شنبه بشنویم که زندگی روزمره مردم رو مختل کرد. چراغ‌های راهنمایی هم خاموش شد و هم برای ماموران راهنمایی رانندگی و هم برای مردم مشکلاتی رو به وجود آورد. مراجعه دست کم 300 فرد به بیمارستان‌های استان خوزستان با مشکلات تنفسی فقط یکی از عوارض طوفان گرد و غبار و آلودگی هوا در 3 روز گذشته در این استان است. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته است استان خوزستان سال 11 مواجهه با این میزان آلودگی و غلظت گرد و غبار را طی می‌کند. این بار به جای باران‌های پاییزی که به باران‌های اسیدی معروف شدند، این طوفان گرد و غبار بود که مراجعه‌های اورژانسی مردم استان را بیشتر کرد. خبرگزاری ایرنا اما فعال شدن کانون‌های گرد و خاک اطراف اهواز در روز جمعه را طوفان کم سابقه‌ای در این شهرستان و شهرهای اطراف آن توصیف کرده است. طوفانی که پس از آن در 10 شهر استان خوزستان برق و آب و اینترنت قطع شد. به دنبال آن شبکه‌های تلفن همراه اول و ایرانسل هم به دلیل قطعی برق مختل شد. آنطور که ستاد بحران استان خوزستان اعلام کرده، همه اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی اهواز از ساعت 12 ظهر شنبه به دلیل قطع آب و برق تعطیل شدند. عکس‌ها و فیلم‌های 2-3 روز گذشته اهواز در شبکه‌های اجتماعی اتومبیل‌هایی را نشان می‌دهد که زیر لایه‌های زخیم خاک به رنگ همان خاک درآمدند. شدت طوفان و گرد و غبار به حدی بود که اداره کل مخابرات خوزستان اعلام کرد بر اثر گرد و غبار 180 مرکز مخابرات از مدار خارج شدند. شرکت آب و فاضلاب اهواز هم گفت به دلیل قطع برق تعدادی از تصفیه‌خانه‌های آب در این شهر مشکل پیدا کرده و آب هم قطع شده است. حمید پوران، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، بخشی از منشأ این گرد و غبارها را کشورهای همسایه ایران می‌داند.
در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حداقل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموما گرد و غبار یا چیزی که میگن داست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، به عنوان مثال نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه. یعنی بی ثباتی خاک، هیچ گونه ارتباطی بین ذرات خاک وجود نداره و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده کانون این طوفان‌های گرد و غبار بافت رسی دارند و در صورت بارندگی می‌توانند به مرتع و کشاورزی تبدیل شوند، اما حالا به دلیل نبود بارندگی منشأ گرد و غبار شدند. گرد و غباری که سال‌هاست مردم استان با آن درگیرند و باعث شد این بار استاندار خوزستان در ستاد بحران از عملکرد برخی مدیران در مورد آن علناً انتقاد کند. او گفته است عملکرد ضعیف مدیران در مورد طوفانی که قابل پیش‌بینی بوده به اعتماد عمومی ضربه وارد کرده و به راحتی قابل جبران نیست. از یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های شیرینی و شکلات در دنیا بشنویم که از روز یکشنبه در شهر کلن آلمان کار خودش رو آغاز کرده. در این نمایشگاه شرکت‌های ایرانی هم حضور دارند. از همکارم شهرام میریان بشنویم.
یکی از نمایشگاه‌های معروف و پرطرفدار در آلمان، نمایشگاه جهانی شیرینی، شکلات و تنقلات است که 47 سال است در چنین روزهایی از فصل زمستان در شهر کلن شروع به کار می‌کند. آلمان، کشور میزبان، بیشترین غرفه‌های این نمایشگاه تجاری را در دست دارد و در میان کشورهای خارجی نیز ایتالیا و بلژیک از این نظر مقام‌های اول و دوم را دارا هستند. مصرف سالانه هر شهروند آلمانی از خردسال و جوان گرفته تا میانسال و سالخورده 9 کیلو و 740 گرم اعلام شده. آنها در سال گذشته بیش از 8 میلیارد یورو شیرینی و شکلات مصرف کردند و به همین میزان هم کارخانه های شیرینی و شکلات آلمان در سال گذشته این گونه کالا را بیشتر به دیگر کشورهای اروپایی صادر کردند. از ایران نیز امسال یک شرکت شیرینی و شکلات از آذربایجان و یک شرکت تولید کننده انواع و اقسام آدامس هم از تهران در نمایشگاه شهر کن حضور دارند. تا پیش از تحریم ها صنایع شیرینی و شکلات ایران حضوری پررنگ در این نمایشگاه داشت، ولی به دنبال تحریم ها نام شرکت های ایرانی دیگر در بروشورهای این نمایشگاه دیده نشد. از سال پیش به این سو اما به تدریج شرکت‌های تازه‌ای سر از این نمایشگاه درآوردند که یکی از آنها امسال از استان آذربایجان در غرفه‌ای شکیل پشمک تولیدی خود را در بسته‌های شکلات عرضه کرده. صمد روحی مدیر عامل این شرکت در گفتگو با ما در داخل این نمایشگاه درباره این کالا بیشتر گفته.
نزدیک به 50 نوع پشمک تولید داریم.
در واقع اینا پشمک هستن؟
پشمک هستن بله،
ولی ظاهرشون شکلات.
ظاهر شکلات. این اولین برند ایرانه که تو پشمک فعالیت میکنه و البته هر شرکتی باید تو برنامه کیفیت کار کنه و یه محصولی تولید کنه که مورد پسند کل دنیا باشه.
امسال شما برای اولین بار هستش که در واقع پشمک رو به صورت بسته‌بندی های شکلات ارائه کردید.
بله، این کار یه سبک نوعی است که شروع شده و پشمک یه طوری که خوردنش به این آسونی نبود. تو مزالیس پشمک داشت، مردم زیاد استقبال نمی‌کردن. اون دایدا این کار جدید که شده، پشمک به صورت آسیاب شده پرس میشه و رو شکلات میشه که مردم این پشمک رو به راحتی بتونه مصرف کنه و در مزالیس ها و کلا تو مهمانی ها مصرف میشه.
یعنی در واقع پشمک رویش قشری از شکلات،
شکلات با طعم‌های مختلف، زعفرانی و زنجبیلی و خیلی تمام دیگه تولید میشه. الان پشمک نزدیک 20% مواد اولش از خارج تهیه میشه، 80% مواد اولش داخله. کاکائو هست و مثلا روغنای شکلات هست، اینا اکثریت وارد میشه، ولی بقیه آرد و شکر و روغن اینا مال داخلیه.
بزرگترین نمایشگاه شیرینی و شکلات در دنیا که از روز یکشنبه این هفته درهای خود را به روی بازرگانان، خریداران و دیدار کنندگان باز کرده، تا چهارشنبه این هفته در شهر کلن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری هم میزنیم به خبرهای ورزشی. همراه بشیم با فریبرز غریب.
کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان روز دوشنبه از بازگشت اشکان دژاگه، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، به تیم سابقش وولفسبورگ خبر داد. دژاگه که دارای تابعیت آلمانی ایرانی است، سابقه پوشیدن پیراهن تیم زیر 21 ساله های آلمان را در کارنامه دارد و پیش از این 5 سال از 2007 تا 2012 در تیم وولفسبورگ توپ می‌زد و سال 2009 همراه این تیم قهرمان بوندسلیگا شد. اشکان دژاگه سال گذشته در تیم العربی قطر حضور داشت که در ابتدای فصل قراردادش را با این تیم فسخ کرد. محرومیت باشگاه استقلال تهران از گرفتن بازیکن جدید از سوی فیفا به دلیل شکایت چند بازیکن خارجی که هفته گذشته اعلام شد، این روزها به یک دغدغه بزرگ مدیریتی برای این باشگاه تبدیل شده. آبی‌ها نه تنها فعلا با حکم فیفا از استخدام بازیکن خارجی منع شده‌اند، بلکه برای به خدمت گرفتن بازیکن داخلی هم مشکل دارند. رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد بدهی این باشگاه به بازیکنان میگوید:
این به اصطلاح رأیی که فیفا صادر کرد برای این چهار بازیکن بوده. این چهار بازیکن هیچ کدوم در زمان ما نبوده، مربوط به گذشته میشه. اگر بدهی های مطالبات این بازیکن ها رو پرداخت کرده بودن اون زمان، این رأی الان صادر نمیشد. ما مقصر نیستیم.
بسیاری از چهره‌های ورزشی ایران با اخذ گرین کارت طی چند سال گذشته بدون مشکل به آمریکا سفر می‌کردند که با قانون جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فعلا در مورد رفت و آمد به این کشور با مشکل روبرو شدند. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، حدود 100 چهره سرشناس ورزشی این کشور از جمله احمد رضا عابدزاده، مهدی مهدوی‌کیا، افشین پیروانی، امیر قلعه‌نویی، خداداد عزیزی، علی دایی، کریم باقری و تعدادی از رؤسای فدراسیون‌ها از جمله محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال دارای گرین کارت هستند که با اعمال قانون جدید در حال حاضر ترددشان به خاک آمریکا با چالش روبرو شده. و پرونده ورود کشتیگیران ملی پوش آمریکا به خاک ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2017 به کمیته ویژه وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد. رضا لایق، دبیر فدراسیون کشتی ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته منتظر تصمیم کمیته ویژه وزارت خارجه هستیم. 45مین دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد با حضور 8 تیم برتر جهان از جمله آمریکا اواخر بهمن ماه جاری به میزبانی ایران در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد که در حال حاضر ورود کشتیگیران آمریکایی به خاک ایران وضعیت نامشخصی دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین بخش خبری رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. اما این برنامه هنوز به پایان نرسیده و اگر اهل ادبیات و کتاب هستید و یکی از دوستداران داریوش آشوری، میتونید همراه بشید با مرتاد قاسمفر در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک و درباره او بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مرتاد قاسمفر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1314 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، یعنی تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونچه که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان نیمه های دوره ناصری و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی یک برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه‌ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از اون مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است، به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی از اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% جز زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که همه چیز رو فارسی سره و از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا نمونه هاش بود بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن و برای توسعه زبان، مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میرن این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال اون چه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هر چیز. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته‌ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاکنویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم، فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه وقت هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزهایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره، اساساً نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود، اینام گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم بایستی جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خوانا هست، اونها پذیرفته میشن. اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی، طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیش بینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دو تاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان، و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتا کمتر خواهد شد. و این همون داستانی که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی و لوازیه و امثال اینها. خب طبیعتا این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.